نسیجه به این تو یک طبیعت و بکر بخوره، باز تمام اونمو خستگی ها، تمام اونمو پایدردی و جاندردی و سردردی گم میشه. نام خدا آب فراوانه ببینین که چقدر زلال، چقدر زیبا از بالا می به طرف پایین. اما ای کاش روز برسه که کسایی که در فرزه زندگی میکنن یا کسایی که در رس هستن اینی قسمت بتانن یک ذخیره جور کنن از آب، یک کاسه آب جور کنن، یک بند آبگردان جور کنن، تا قسمی که ملک صاحب در قریه بر ما شما گفت که ما آب خوردن نداریم. شما او دخترک خورده دیدین که گفت ما از جویچه آب میبرم. کاش روز برسه که از اینمی آب به طریقه درست، به شیوه درست استفاده بتانیم. پس آب داریم، جایش داریم، نام خدا به فراوان هم داریم که اینم میرفت اما تو طرف پایین شاید زیادتر از این آب بیهوده بره. اما ای کاش روز برسه که از این آب به طریقه درستش ما استفاده کنیم، دهقان ما خوش و خوشحال باشه، کسایی که در این قریجات زندگی میکنن اونا خوش باشن، حداقل از امو آب صحیح خو بر فرزندایشان بر خودشان برسه. توکل ما به خدا میگه دنیا به امید خورده شده. ما امید داریم، ما آرزو داریم که روز برسه که تمام این مشکلات ما و شما رفع شود. خب ملک صاحب، در یک سال چند ماه ای آب امی رقم فراوان در ای آبشار هست؟
آب آبشار سال 12 ماه است و می سیستم است. طبیعی است که در فصل گرما برفایی که کم میشه آون کم میشه، مگر خشک نمیشه.
خشک نمیشه
کم میشه، کمیش هست، مگر چیزش نیست که اصلا یعنی خوش شود. امیدوارم سال 12 ماه افتار در هر وقتش زیبایی خود کنه، در بهار زیاد میشه ویش، به تابستان کم میشه، باز تیر ماه زیاد میشه.
مگرم نمی پیش او که آدم استاد میشه یک شمالک سرد می داشته باشه ملک سر.
شمال خوب خاطر پیدا میکنه، شما میفهمین که اوی که از بالا میاید تا به اینجا فشار پیدا میکنه، هوا تولید میکنه، امو شمال و هواست که باز اینجا ما شما احساسش میکنه.
ما خودت یک منزل بالا هم رفتم
ان شاء الله، توکل به خدا میکنیم، اگر رضای خدا بود بالا میشد یک منزل، کوشش خدا خو میکنیم
ان شاء الله.
سفر و چکر، گشت و گذار در افغانستان زیبا، آشنایی با سرزمین کهن آریایی، معرفی مناطق مختلف افغانستان، شنیدن از مردمان قلب آسیا. سفر و چکر، برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
با سفر و چکر همراه شوید. با شماره 0794-71-71-44 و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوست دارم این وطن،
بیادر مانده نباشی، بسیار جا تشکر، خوب هستی؟
شکر پذیرم، خوب
هستی؟ خیر باشی، نام چیه؟
وحیدالله.
از قریه پایین هستی
بکلا؟ آه، قریه قلشنم خان.
خوب، این قریه نام خدا بسیار کلان است. امروز ما هم دیدار داشتیم، چکر زدن آمدی؟
خیر آمدی، آمدیم بخیر، یک چکر آبشار.
خوب کدی، بشک والا، بشک. واقعا دیگه که هموطنان عزیز، گفتم و وطندارای ما میفاره. ملک صاحب بیاین، نپالی ما بیاین. اگر میخواین که سفرتان براتان راحت تمام شود، در سفر خسته نشین، نوش جان کنین. مرور زمان پیشتر در پایین هم گفتم آب که آمده این همی سنگا آب شده و این جره چقدر جالب جور کرده و پیشتر ملک صاحب برما گفت اونو قسمت بسیار کم نوشته معلوم میشه که در وقت و زمان کدام شاه اگر شما نکنم آمدن این همی جا یک چیز نوشته کردن خب مرور زمان اونجا همون نوشته جگه معلوم نمیشه سنگ آب شده در اون قسمت هم ولی بازم جای بسیار زیباست جایی که واقعا هر گردشگر محو خودش میسازه و از این پایین هم دیگه دره بسیار راه مونده ما بریم بیسیکلت که سفر خود پس به طرف کابل ادامه بدیم ملک صاحب اینجا بین بسیار 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 زیاد تشکر از اینکه در برنامه با ما سهم گرفتین از تمام معلوماتی که در این برنامه برای ما ارائه کردین
زنده باشین خوش آمدین صفا آوردین واقعا شما جوانای استعداد و زحمتکش افغانستان افتخار ماستین چیزی که باید میکردیم نتانستیم و افتخار میکنیم که ما امروز جوانای زحمت میکشن و زیبایی افغانستان به وطنان خود و به بیرون مرزیا به تصویر میکشن تا بیاین از زیبایی افغانستان از زیبایی وطن ما هم لذت ببرن و هم یک رفت آمدی در بین پیدا شوند بین مردم بین ما و بین بیگانگان انشاءالله این افتخار ماست افتخار ماستی که شما و همه رسانه افغانستان برنامه زیبایشان به خاطر مردم زیبای افغانستان میسازه قلبت تشکر میکنم
سلامت باشین رفیق تشکر از شما خیر ببینه سلامت باشین
بخیر باشین
بخیر باشین تا پایان برنامه تا خداحافظی برنامه را با ما همراه باشین همراهیتان خواهان است برنامه امروز که در ولسوالی زیبای فرزه تقدیم شما کردیم هموطنان عزیز و قریه یا قلعه سلیم خان بسیار بزرگ بود خیلی ببینم ملک صاحب با وجود که اینجا 3000 خانه است و ملک یک ملک است کار دشوار است کار بسیار سخت است از گوشه و کنارش دیدار داشتیم از گوشه و پس گوشهش دیدار داشتیم از آبشار قشنگش و همچنان در کنارش درباره کشت و زراعت مردم نیز بر شما معلومات دادیم. آیستای سرسیم به بخش پایان برنامه امروز آرزومند هستم که شما لذت برده باشین. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارت.
عزیزان خیلی تشکر که در فرزگردی ما در شمال کابل همراه ما بودیم و انشالله که صحنه‌های خوبی در ذهن شما هم خلق شده باشه و انشالله که توفیق سفر به مناطق دیدنی افغانستان از جمله فرزه عزیزه پیدا کنیم تا سفر چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهتر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابان های وسیع دره های عمیق و دامنه های سرسبز
ساعت 5 به وقت افغانستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر اعلی خیبر پختونخوا شکلگیری صلح پایدار در منطقه را در گرو بهبود وضعیت افغانستان دانست. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا در دیدار با جین ماریوت سفیر بریتانیا در پاکستان با اشاره به چالش های امنیتی جاری در این ایالت تأکید کرد که دستیابی به صلح پایدار در منطقه مستلزم بهبود شرایط در افغانستان است. رسانه‌های پاکستانی نوشتند در این نشست که روز چهارشنبه برگزار شد، گنداپور راه حل بلند مدت برای ثبات را در تداوم گفتگوها و بهره‌گیری از جرگه‌های سنتی دانست و با یادآوری نقش تاریخی خیبر پختونخوا در میزبانی از مهاجران افغانستانی خواستار بازگشت با عزت آنان شد و اعلام کرد که دولت ایالتی تمام امکانات لازم را برای تسهیل این روند فراهم خواهد کرد. این در حالی است که روز گذشته عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در گفتگوی با خانواده و وکلای خود در زندان ادیالا از سیاست‌های امنیتی جنرال آسم منیر فرمانده اردوی پاکستان به شدت انتقاد کرد و او را عامل تخریب روابط با افغانستان و افزایش ناامنی در مناطق قبایلی دانست. عمران خان گفت اقدامات آسم منیر با هدف تضعیف محبوبیت تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا و نیز خوشحال کردن لابی‌های ضد طالبان در غرب صورت می‌گیرد تا خود را در حال مبارزه با تروریسم نشان دهد. صدر اعظم سابق پاکستان با یادآوری تجربه افغانستان گفت که رهبران پیشین این کشور بارها درباره پیامدهای عملیات نظامی هشدار دادند. او اظهار کرد اشرف غنی به ما گفت که عملیات باعث افزایش تروریسم می شود، زیرا افراد بیگناه کشته می شوند. حامد کرزی نیز به آمریکایی‌ها گفته بود که 90% از قربانیان عملیات‌ها به دلیل غم و خشم به طالبان می‌پیوندند و خواستار بازگشت به دیپلماسی منطقوی شد و تاکید کرد که سلطنها از مسیر گفتگوی چهار جانبه میان دولت‌های افغانستان و پاکستان، قبایل و مردم افغانستان ممکن است. عمران خان پیش از این نیز برای حل بحرانی امنیتی در پاکستان خواستار روابط نیک و گفتگو با مقام‌های طالبان افغانستان شده بود. دولت پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده و مدعی است که این گروه از خاک افغانستان برای اجرای حملات تروریستی در پاکستان استفاده می کند. طالبان بارها با رد این ادعاها گفتند که TTP مشکل داخلی پاکستان است و رهبران طالبان دیدگاه ضد پاکستانی ندارند. دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که با اتفاق میشنویم.
علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و هیئت همراهش با شیر احمد اقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار بر گسترش روابط فرهنگی، تاریخی و مذهبی میان دو کشور تاکید کرده و خواهان تقویت بیشتر روابط دو جانبه شد. همچنان شیر احمد اقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، فرهنگ را نقطه اتصال ملت‌ها خوانده و بر تقویت روابط بر پایه احترام متقابل بین دو کشور تاکید کرده است. افغانستان و ایران دو کشور است که دارای مشترکات گسترده فرهنگی، تاریخی و دینی است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار تودیعی با رئیس یوناما در افغانستان افزایش کمک‌های بشری به این کشور را خواستار شد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
دیدار تودیعی عبدالسلام حنفی با رضا اتونبایبا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در این دیدار گفته است که نیازمندی ها برای کمک های بشر دوستانه در افغانستان چشمگیر است. او از نهادهای بین المللی مسئول خواسته تا کمک های خود را با مهاجرین عودت کننده ادامه دهند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که خانم روزا اوتنبایوا که ماموریتش در افغانستان پایان یافته در این دیدار گفته است که مسئولان سازمان ملل متحد تلاش می‌کنند تا کمک‌های بیشتری برای مهاجران و آسیب دیدگان زمین‌لرزه اخیر در شرق کشور فراهم کنند.
افغانستان که در بشری مرستو لپاره زیادتر من خلق است و لازمه ده مسئول جهتونه دی برخی تا زنگری پاملرنه وکلی. محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب په بیلابیلو برخو کې راستنیدونکو هیوادوالو ته د اسلامي امارت له لوري د وړاندې شویو خدماتو یادونه وکړه او له بین المللي مسؤلینو یې هم وغوښتل چې راستنیدونکو هیوادوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
در این دیدار اندریکا راتواته نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور انکشافی هم حضور داشته و گفته است که سازمان ملل متحد تا کنون کمک های زیادی را به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در شرق افغانستان ارائه کرده و با توجه به نزدیک شدن زمستان نیاز است تا در تهیه سرپناه برای آنان اقدام های فوری صورت گیرد. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
در این باره که بحران های زیادی افغانستان پیش سر گذاشته، کمک های سازمان ملل نقش اساسی در مسائل قطعی و مسائل پیشگیری از بلای طبیعی در افغانستان داره. اما مسئله اساسی است که باید اشکال و شکل از این تغییر کنن و بتانند که این کمک ها را به مو کسانی که واقعا نیازمند است به او برسانند.
این در حالی است که افغانستان با بحران بشری شدیدی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های حیاتی از جمله مواد غذایی، صحی و زراعتی نیاز دارند. این نیازها به دلیل عواملی چون زلزله اخیر، برگشت مهاجران، خشکسالی، بحران اقتصادی و نبود بودجه کافی برای کمک‌های بین المللی افزایش یافته است. در طی 4 سال گذشته هم نهادهای جهانی همواره اعلام کردند که آنان برای کمک به مردم آسیب دیده افغانستان نیاز به بودجه فوری دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بندر حیرتان به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجاری در شمال افغانستان نقش کلیدی در پیوند افغانستان با آسیای میانه و شماری از کشورهای اروپایی ایفا می کند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، در سال گذشته بیش از 39 میلیون دلار کالاهای داخلی از این بندر به ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چند کشور دیگر صادر شده است. مسئولان می گویند امسال میزان صادرات از این بندر 1.5 برابر بیشتر خواهد شد. خیبر ابراهیمی و گزارشی از شمال افغانستان.
بندر حیرتان به عنوان یک از مهمترین گذرگاه‌های تجاری در شمال افغانستان نقش کلیدی در پیوند افغانستان با آسیای میانه و شماری از کشورهای اروپایی ایفا می‌کند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ، در سال گذشته بیش از 39 میلیون دلار کالاهای داخلی از این بندر به ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چند کشور دیگر صادر شده است. مسئولان میگویند امسال میزان صادرات از این بندر 1.5 برابر بیشتر خواهد شد.
سال
گذشته تنها 39 میلیون دلار صادرات داشتیم، اما امسال تا حالا بالاتر از 40 میلیون دلار شده. خداوند را شکر، امید داریم که تا آخر سال از این هم بیشتر شود.
ختم پوری بده پا 1.5 برابر بنده زیاد وی انشالله.
در همین حال برخی تاجران که سالها از طریق بندر حیرتان فعالیت دارند، این گذرگاه را برای رشد اقتصادی کشور مؤثر می دانند. آنان تاکید می کنند امارت اسلامی باید برای محصولات داخلی بازارهای تازه در بیرون از کشور فراهم کند.
تجارت،
صادرات و واردات نقش بسیار مهم دارد. اگر ما بتوانیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی افزایش دهیم، پیام من به تاجران این است که تولید داخلی می تواند زمینه بازار خوب را در سطح جهان فراهم سازد و همچنان به کشورهای اروپایی، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم آسان شده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی میگویند اگر منابع کشاورزی، صنعتی و مدنی کشور به درستی مدیریت و به گونه معیاری بسته‌بندی شوند، سطح تولید افزایش یافته و زمینه صادرات گسترده‌تر خواهد شد.
زمان صادرات ما افزایش پیدا میکنه که ما از منابع طبیعی و بشری خود به شکل درست بهینه استفاده کرده باشیم. هرگاه نیروی کار به کار گماشته شد، میزان اشتغال افزایش پیدا کرد، دبیست که تولیدات بلند میره و ما در پایلی از اینکه خواست مستهلک داخل برش فراهم میکنیم، به مستهلک و متقاضی بیرونی هم جنس فراهم کرده میتونیم، البته با قیمت مناسب و نازل. و دولت باید یک سری سبسایدی رو پرداخت کنه، به تجار و مافیات مالیاتی رو در نظر بگیره و کاهش در تعرفه های گمرکی آورده باشه، هم از این سبب میشه که صادرات افزایش پیدا کرده باشه و ما بیشتر سعی کنیم که منابع داخلی رشد بدیم و استفاده خوبتر از منابع طبیعی و بشری میتونه سبب شوه که ما واردات کم کرده باشیم، صادرات افزایش داده باشیم.
یادآور میشویم که بندرهای ایرتان، آقینه و ترغوندی افغانستان را از طریق رای آهن به بیرون از کشور وصل میسازد. بر اساس اعلام وزارت فواید عامه، تنها در هفته گذشته بیش از 95 هزار تن کالا از طریق رای آهن انتقال یافته که بیشتر آن وارداتی بوده است. با این حال تلاش ها برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات همچنان ادامه دارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهور ایران در دیدار با همتایان خیش از کشورهای مختلف و مقامهای بین المللی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ضرورت حفظ حقوق ملت ایران تاکید کرد. در دیدار عصر چهارشنبه، مسعود پزشکیان و امانوئل مکرون در محل دفتر فرانسه در سازمان ملل متحد موضوع فعالیت‌های صلح آمیز هسته ایران و حاشیه‌هایی که آمریکا و اروپایی‌ها درباره آن ایجاد کردند، بدعهدی‌های اروپایی‌ها از جمله فرانسه و اقدام فرانسه به همراه بریتانیا و جرمنی برای فعال‌سازی تحریم‌های سازمان ملل متحد ضد ایران مطرح شد. رئیس جمهور ایران در این دیدار گفت روند تقویت روابط با کشورهای اروپایی آنچنان که مد نظر ما بود پیش نرفت، تا جایی که امروز به تلاش سه کشور اروپایی برای اجرای اسنپ بک رسیده ایم. مکرون نیز به تلاش‌های فرانسه در زمینه حل و فصل دوستی هسته‌ای اشاره و آمادگی این کشور را برای تلاش در مسیر جلوگیری از تشدید اوضاع اعلام کرد. پزشکیان در دیدار الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلند نیز با بیان این که همواره به دنبال تقویت انسجام در داخل ایران و گسترش همکاری‌ها با دنیا بوده است، اظهار داشت با توجه به تجربه نقض تعهدات آمریکا و کشورهای اروپایی و نیز حمله نظامی به ایران در میانه مذاکرات، یک بی‌اعتمادی نسبت به غرب وجود دارد، اما باور داریم که دیپلماسی تنها راه رفع این بی‌اعتمادی است. و ای بار دیگر تاکید کرد ایران هیچ قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و لذا در زمینه شفاف سازی در این زمینه نیز مشکلی ندارد. رئیس جمهور فنلند نیز در این دیدار تاکید کرد تنها راه غلبه بر مشکلات در محیط بین المللی گفتگو و تفاهم در بستر دیپلماسی است و نباید اجازه داد که در شرایط عبور جهان از یک جانبه گرایی فضای چند قطبی جای چند جانبه گرایی را بگیرد. پزشکیان در دیدار کارین کالر از زوتر رئیس جمهور سوئیس نیز با اشاره به سابقه تلاش‌های انسان دوستانه این کشور اظهار داشت، امروز در غزه اطفال و زنان بیگناه و بیدفاع در اثر فقدان دوا و غذا می‌میرند. شما می‌توانید تلاش مؤثری برای جلوگیری از تداوم و تشدید فاجعه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشید. وای با بیان این که جمهوری اسلامی ایران مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند، افزود ما از گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مسئله استقبال می‌کنیم، اما طبیعتاً اگر اسنپ بک فعال شود دیگر گفتگو معنایی نخواهد داشت. 6:03:42 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
درود دوستان و سروران ارجمند، همراهان خوب نشرات رادیو دری، امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده تان واقع شده باشه. خب ما برنامه های مختلف دیگری هم برای شما دوستان خوب خود در نظر گرفتیم که انشاءالله به ترتیب تقدیمتان خواهد شد. یک بار دیگه من همین فرکانس های رادیو دری را خدمتتان عرض بکنم که اگر تمایل داشته باشین میترین هم از روی موج اف ام هم از روی امواج کوتاه و متوسط برنامه های ما را بشنوین. فرکانس های رادیو دری از این قرار هست: برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشه. اما موج اف ام همراهان شنونده ما در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می تانن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از 4 دریافت کنند و مخاطبین ما در مرز دو قانون و اسلام قلعه هم صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنن. خب نوبت رسیده دوستان به پخش برنامه انعکاس. اما هم قسمی که میدونین ما روزهای پنجشنبه صحبت‌های رهبر انصار الله یمن جناب سید عبدالملک بدرالدین الحوثی را داریم که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتان می‌کنیم. چنانچه اگر امروز هم صحبت‌های ایشان به صورت زنده پخش می‌شد، ما برنامه‌ها را قطع می‌کنیم و با هم دیگه صحبت‌های مهم ایشان را خواهیم شنید. فعلا بریم با هم دیگه تکرار برنامه انعکاس را بشنویم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنرانی رئیس جمهور ایران در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و استقبال طالبان از مواضع مثبت برخی کشورها در قبال افغانستان در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رئیس جمهور ایران در سخنرانی خودش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که طبق فتوای رهبر انقلاب سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی این کشور جایی ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران عصر چهارشنبه به وقت تهران در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران و رهبران جهان سخنرانی کرد. رئیس جمهور ایران در این نشست با اشاره به شعار امسال سازمان ملل متحد تحت عنوان 80 سال و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر اظهار کرد. این شعار در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاهی مشترک به آینده روشن‌تر است. پزشکیان گفت زیربنای همه ادیان الهی و وجدان بشری این قاعده طلایی است که هر آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نیز نپسند. و در ادامه با طرح این سوال که آیا جهان ما چنین است گفت:
عالی جنابان، آیا جهان ما چنین است؟ به 2 سال گذشته بنگریم، جهان در 2 سال گذشته نظارگر نسل کشی در غزه بود، نظارگر ویرانی خانه ها و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، نظارگر تخریب زیرساخت های سوریه، نظارگر حمله به مردم یمن، نظارگر گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران، نظارگر شبیخون دزدانه به حق حاکمیت کشورها، تجاوز به تمامیت ارضی دولت‌ها و هدفگیری عریان رهبران ملت‌ها بود و همین ها با پشتیبانی تمام عیار مسلح در این حکومت جان و به بهانه دفاع از خود. آیا اینها را برای خود میپسندید؟ چه کسی برهم زننده ثبات منطقه و جهان است؟ چه کسی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است؟ چه کسی ناقض قاعده طلایی اخلاق بشر است؟
پزشکیان با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و در حالی که تصاویر شهدای این جنایت را به هزار نشان می‌داد گفت:
عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان، همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته کشور من مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گرفت. حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‌داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود. این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین المللی و چشمانداز صلح در منطقه به منطقه وارد کرد. آنچه که از این قتل و جنایت شما میتونید کشتار بچه ها، کودکان، زنان و در حقیقت یک کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از همه انسانهای زن و مرد و کودک و جوان در کشور ما ایجاد کرد. یعنی اینها به اسم آرامش و صلح در کشور و در منطقه ایجاد شده، ناآرامی رو در کشور اونا ایجاد کردن و با همین روند 35,000 انسانهای بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدن، خانه هاشون رو ویران کردن، بیمارستان ها رو، درمانگاه ها رو، مدارس رو و راه آب و غذا و نان و دارو رو بر مردم بستند. اگر در برابر این هنجار شکنی های خطرناک نیستیم، این بدعت ها دامن جهان را خواهد گرفت. حمله به تأسیسات هستی تحت پادمان و نظارت بین المللی، تلاش علنی برای کشتن رهبران و مقامات رسمی دولت های عضو سازمان ملل، هدف گرفتن سیستماتیک خبرنگاران و اهالی رسانه، کشتن انسانهایی که صرفاً به علت داشتن دانش و تخصصشان به اهداف نظامی تبدیل می شوند. آیا اینها رو بر خود می پسندید؟ کسانی که مرتکب این جنایات شدند باید بدانند که ایران، این کهن‌ترین تمدن پیوسته جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. این ملت با روحی سترگ و اراده جاودان بارها ثابت کرده است که در برابر مهاجمان سرفرود نمی آورد و امروز نیز در برابر متجاوزان با اتکا قدرت ایمان و انسجام ملی سربلند ایستاده ایم. در دفاع 12 روزه مردم میهندوست و دلاور ایران، محاسبه وهم‌آلود خودستایان متجاوز را به رخ آنان کشیدند. دشمنان ایران ناخواسته اتحاد مقدس ملی را قوام بخشیدند. مردم ایران با وجود شدیدترین، طولانیترین و سنگینترین تحریم‌های اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای و تلاش‌های مستمر برای ایجاد تفرقه، به مجرد شلیک نخستین گلوله به خاکشان یک پارچه حامی نیروهای مسلح دلیر خود شدند و امروز نیز خود خون شهیدانشان را پاس می‌دارند.
رئیس جمهور ایران طرح موسوم به اسرائیل بزرگ رژیم صهیونیستی را طرح مضحک خواند که با وقاحت بیان میشه و بسیاری از سرزمین‌های منطقه را در بر می‌گیره. و این با بیان این که هیچ کس در جهان از نیت متجاوزانه رژیم صهیونیستی در امان نیست گفت:
این طرح بسیاری از سرزمین‌های منطقه را در بر می‌گیرد. این نقشه نشانگر اهداف و مقاصد واقعی رژیم صهیونیستی است که اخیراً مورد تایید نخست وزیر آن قرار گرفته است. به هیچ کس در جهان از نیات متجاوزانه این رژیم در امان نیست. مسلم است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتی به عادی سازی از راه سیاسی رضایت ندارند. حضور خود را با زور و عریان تحمیل می کنند و آن را صلح از طریق قدرت نامگذاری کردند. اما نه صلح است و نه قدرت، بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. اما ما ایران قدرتمندمان را در کنار همسایگان قدرتمند و در منطقه قوی با آینده روشن می خواهیم. ما در برابر کلان پروژه‌ای که نسل کشی، تخریب و بی‌ثباتی را به منطقه تحمیل می‌کند، از چشمانداز مشترک و امید بخش دفاع می‌کنیم. چشماندازی که امنیت جمعی را با سازوکارهای واقعی همکاری دفاعی و واکنش مشترک به تهدیدات تضمین می‌کند. چشماندازی که کرامت انسانی و تنوع فرهنگی را به عنوان ارزش بنیادین پاس می‌دارد. چشماندازی که توسعه جمعی را با سرمایه گذاری مشترک در زیرساخت‌ها و دانش‌های نوین به واقعیت بدل می‌سازد.
پزشکیان همچنین با اشاره به بدعهدی کشورهای اروپایی و تلاش اونا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران خاطر نشان کرد.
هفته گذشته سه کشور اروپایی پس از آنکه نتوانستند با بدعهدی 10 ساله و به دنبال آن با حمایت از تجاوز نظامی مردم سربلند ایران را به زانو در بیاورند، به دستور ایالات متحده با فشار، قلدری، تحمیل و سوء استفاده آشکار کوشیدند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. در این مسیر حسن نیت را کنار گذاشتند، الزامات قانونی را دور زدند، اقدامات جبرانی قانونمند ایران در برابر خروج آمریکا از برجام و بدعهدی و ناتوانی مطلق اروپا را نقض فاحش جلوه دادند، خود را به دروغ طرف‌های خوش سابقه توافق معرفی کردند و تلاش‌های صادقانه ایران را ناکافی خواندند. و این همه برای نابودی همان برجامی بود که خودشان بزرگترین دستاورد دیپلماسی چند جانبه‌اش می‌دانستند. این اقدام غیرقانونی که مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت نیز مواجه گردید، مشروعیت بین‌المللی نداشته و با اقبال جامعه بین‌المللی روبرو نخواهد شد.
رئیس جمهور ایران در ادامه گفت: یک بار دیگر در این مجمع اعلام میکنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است.
یک بار دیگر در این مجمع اعلام میکنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است. در نتیجه به هیچ وجه به دنبالمون سلاح‌های کشتار جمعی نبودیم و نخواهیم بود.
پزشکیان ضمن محکوم کردن تجاوز جنایتکارانه رژیم اسرائیل و قطر تاکید کرد که امنیت واقعی نه از راه زور بلکه از طریق اعتمادسازی و احترام متقابل به دست می‌آید. رئیس جمهور ایران یادآور شد که ایرانیان قدرت خودشان نه با تولید سلاح هسته‌ای بلکه با فرهنگ هم‌نوع دوستی و پیام همدلی مولوی و حافظ در جهان گسترانده‌اند. در خصوص سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد، همکارم غزل حسینزاده ساعتی پیش گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس، و نخست از وی پرسیده که نگاه و ارزیابی شما درباره سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد چگونه است؟
بنده هم ضمن تشکر و قدردانی از شما خدمت شما همکاران محترمتان و همه شنوندگان رادیو دری عرض سلام و ارادت دارم. بله، سخنرانی جناب آقای پزشکیان در مقر سازمان ملل حقیقتا یک حرکت تاریخی به حساب میاد به دلیل مواضع قطعانه و همینطور افشا و تأکید بر جنایات فجیعی که توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته حقیقتا اهمیت خاص و ویژه‌ای دارد. ایشون با صراحت حمله نظامی اسرائیل و آمریکا رو در جنگ 12 روزه خیانت بزرگ به دیپلماسی صلح دانستند. یک نکته بسیار مهمی بود، مردم دنیا را از اون تریبون به عمق قضیه بردن و توجهات را معطوف کردن که حقیقتا تلاش هایی در جهت صلح در مجاری دیپلماسی ادامه داشت و ادامه پیدا میکرد و این حملات به طرز وحشیانه در این اجرای فعالیت های صلح صورت گرفت و این مسئله را با مشکل مواجه کرد و متوقف ساخت. و بعد ایشان مهم هست که نسل کشی در غزه را هم با صراحت و در انظار سران کشورها و مردم دنیا با شدت و با قاطعیت محکوم کردند. و بعد ایشان اشاره داشتند که کشورهای غربی برای نابودی برجام اقدام کردند. بعد اشاره داشتند به این که اون اقدامی که خودشون را بزرگترین دستاورد دیپلماسی چند جانبه می دانستن، یعنی با هدایت آمریکا و با بر مبنای سیاست‌های غلطی که رئیس جمهور آمریکا اتخاذ کردن، کشورهای اروپایی تعهدات خودشون را زیر پا گذاشتن و همون برجامی که دستاورد تلاش‌ها و فعالیت‌های خودشان به حساب می‌آمد و با اون اشاره داشتن به عنوان بزرگترین دستاورد، اون را هم زیر پا گذاشتن و نابود کردن. بعد این اقدامات اخیر را هم ایشان با صراحت گفتن که مشروعیت بین‌المللی نداره، اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و با اقبال جامعه بین‌المللی هم به هیچ وجه روبرو نشده. تصمیمات و این عملکردهایی که اخیراً اسرائیل و آمریکا به صورت همسو داشتن با اون می پرداختن. و بعد ما در صحبت‌های ایشان داشتیم که به شعار سال هم اشاره کردن، 80 سال و بیشتر مثلا برای صلح و توسعه و حقوق بشر. این رو گفتن ایشان یک فراخوانی برای همبستگی و نگاه مشترک و آینده روشن‌تر. و بعد ایشان توجه دادند مردم و جهانیان رو که اصل این شعار مبتنی بر باور و اعتقادات دینی ماست و اساساً دعوت همه پیامبران الهی به این مسئله است که همه مردم دنیا باید در مسیر صلح و ثبات و آرامش قرار بگیرند. و بعد ایشان در صحبتاشون سؤالی را مطرح کردند که آیا واقعاً چنین هست؟ یعنی واقعاً همطور که شعار داده میشه که در مسیر صلح باید همه تلاش بکنند، حقوق بشر باید در سطح گسترده رعایت بشه، با هم تعابیر خودشون بعدشون پرسش رو مطرح کردن که آیا واقعا چنین هست و واقعا اتفاق داره میفته. و بعد توضیح دادن خیلی مهم هست که ایشان با صراحت گفتن ما الان نظارگر و ایرانی های خانه های مردم در غزه هستیم. و بعد با صراحت اعلام کردن که مکرر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در لبنان داره نقض میشه و زیر پا گذاشته میشه و لگدمال میشه. و همینطور تخریب زیرساخت‌ها در سوریه رو ایشان با صراحت مورد توجه قرار دادن. و اینها حقیقتا نکات مثبتی است که ایشان این پرسش رو، علامت سوال رو اونجا ایجاد کردن که آیا واقعا اینها حرکت در مسیر صلح است، حرکت در مسیر توسعه و سفارشات پیامبران الهی است. حتی به جمله از حضرت مسیح ایشان اونجا اعلام کردن و استناد کردن که حضرت مسیح میفرماید چنان رفتار کنید با مردم که دوست دارید با شما همون گونه رفتار شود. و بعد دوباره مخاطبین رو مورد سوال و پرسش قرار دادن که آیا رفتارها و این اتفاقاتی که در وضعیت فعلی پیش آمده و داره تکرار هم میشه، آیا وضعیت همین گونه است؟ آیا شما چنین رفتارهایی رو برای خودتون هم میپسندید؟ و بعد توضیحاتی رو در این زمینه ارائه دادن که واقعا روشنگرانه و تأثیرگذار بود و همراهی جامعه بین المللی ملت‌های دنیا هم در این رابطه نکته مهمی بود که ایشان در صحبت‌هاشون مورد توجه قرار دادن.
بله جناب هاشمی، رئیس جمهور ایران در این سخنان تاکید کردن که طبق فتوای رهبر انقلاب سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی این کشور جایگاهی نداره. ارزیابی شما در این باره چیست؟
بله این هم نکته بسیار مهمی است. ایشان به خوبی اشاره کردن که در دکترین مسائل نظامی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فتوای شرعی حضرت امام خامنه‌ای دامه عزه اساساً سلاح اتمی و سلاح کشتار جمعی تئوری اعتقادی که در ایران حاکم هست، حرکتی در مسیر رسیدن به سلاح اتمی یا بمب اتم وجود نداره و این مسئله از ریشه و اساس منتفی هست و این حقیقت رو ایشان باز به خوبی اونجا بازگو کردن که فعالیت های هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز هست و اینی که مرتب گفته میشه ایران داره بمب اتم میسازه و باید جلوی ایران رو بگیرن، این رو دیگه یک شعار عوام فریبانه برای انحراف افکار عمومی دانستن.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین زاده با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. حکومت طالبان از مواضع مثبت برخی کشورها در قبال افغانستان که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد استقبال کرد و آن را واقع بینا ندانست. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته گفت که حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان به سود کل منطقه خواهد بود و طالبان به تقویت روابط با کشورهای منطقه و جهان باور دارم. گفتنی است که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در غیاب طالبان برگزار شد، رهبران شماری از کشورهای منطقه بر ضرورت صلح، امنیت و توسعه افغانستان تاکید کردند. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خودش گفت که تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است. او هشدار داد که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان میتواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به زلزله زدگان اخیر در شرقی کشور همکاری کند. امام علی رحمان تاکید کرد که تاجیکستان آماده است با جامعه جهانی در این زمینه همکاری کند. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نیز در نیویورک خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد. او با انتقاد از انزوای بین المللی افغانستان تاکید کرد که محروم کردن این کشور از کمک‌های مالی و بشردوستانه اقدامی غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در سخنرانی خودش از طالبان خواست تا رویکردی فراگیر در حاکمیت خودش در پیش بگیره و به ارزش‌های انسانی توجه کنه. او تاکید کرد که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان تنها بگذاره و افزود که ترکیه همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود. این مواضع در حالی مطرح میشه که افغانستان همچنان با بحران‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی گسترده دست و پنجه نرم میکنه و بسیاری از کشورهای منطقه خواستار نقش‌آفرینی فعالتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی در حل و فصل این بحران هستند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. مرکز توانمندسازی اقتصادی و ارتقای ظرفیت جوانان با حضور معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در شهر تالوخان در تخار گشایش یافت. این مرکز با ابتکار مؤسسه اکتید و در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده و خدماتی چون آموزش زبان انگلیسی، مهارت‌های کامپیوتر، کار با اینترنت و دسترسی به کتابخانه دیجیتال ارائه می‌کند. مسئولان محلی و نمایندگان وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان هدف از ایجاد این مرکز را فراهمسازی زمینه رشد علمی و حرفه‌ای جوانان عنوان کرده و از نسل جوان خواستند با استفاده از این فرصت به افزایش دانش و توانمندی‌های خودشان بپردازند. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
مرکز توانمندسازی اقتصادی و ارتقای ظرفیت جوانان با حضور معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در ولایت تخار افتتاح گردید. مسئولان محلی در تخار میگویند این مرکز توانمندسازی از سوی مؤسسه اکتی در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت ایجاد شده است که در آن برنامه های آموزشی چون فراگیری زبان انگلیسی، آموزش کامپیوتر، مهارت های اینترنتی و کتابخانه دیجیتال انجام می شود. مولوی ذبیح‌الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید حکومت کنونی توجه خاص به جوانان دارد. به گفته او وزارت اطلاعات و فرهنگ احساس مسئولیت میکند تا جوانان در بخش های مختلف روش نمایند که اکنون ایجاد این مرکز آموزشی نمونه ای از آن می باشد.
این پروسه‌ای که فعلا جریان داره در سطح افغانستان، پروسه آموزش جوانا یا ارتقای ظرفیت جوانا از طریق مراکز آموزشی با همکاری مؤسسات ایجاد شده یا به فعالیت آغاز کرده، از جمله دستاوردهای وزارت محترم اطلاعات فرهنگ بوده به خاطر جوانان. امی یک نوع مسئولیت پذیری هست که ما برای جوانان، مسئولین ما، زمینه آموزش، تحصیل و کار را فراهم میکنند.
مولوی محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ کشور که برای افتتاح این مرکز به تخار آمده است میگوید جوانان باید در بخش های مختلف آموزش بنگرند و اکنون ایجاد این مرکز زمینه را برای یادگیری بهتری آنان مساعد می سازد. او از جوانان می خواهد که با استفاده از فرصت به آموزش در این مرکز توانمندسازی آغاز نمایند.
جوانان بتوانند برای توانمندسازی خود برنامه های را بیاموزند که از طریق آنلاین، از طریق فریلانس خوب عواید را به دست بیارند. این مرکز افتتاح شده، اما زحمتتان، کوششتان لازمی است. اگر شما زحمت بکشین، خوب با اخلاص، با تقوا، با نیت خالص این برنامه را تعقیب نمایین، ما امید دارم که انشالله از دیگر ولایت ها کده شما بهتر نتیجه خوبی داشته باشین.
در همین حال مسئولان مؤسسه اکتید که این مرکز آموزشی را در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در این ولایت ایجاد کرده است میگویند هدف از آن ارتقای سطح ظرفیت جوانان در بخش های مختلف میباشد. احمد طالب شنواری مسئول مؤسسه اکتید در زون شمال شرق میگوید ما زمانی به اهداف کلیدیمون میرسیم که جوانان کشور سطح ظرفیت و توانمندیشون را بالا ببرند. او ایجاد این مرکز را زمینه برای رشد جوانان تخار عنوان می کند.
اگر شما درستر و خوبتر و نهایت زیاد کوشش خود کردین، ظرفیت خود بالا بردین، دمی مسلک خود براستی ماهر ساختین و امو مقصدی را که ما شما داریم که ارتقای ظرفیتتان را بالا بردین و خود به خود توانمندی اقتصادی را با وجود میارمید.
جوانانی که در این برنامه مصروف آموزش شده اند میگویند احساس مسئولیت میکنند تا آموخته‌هایشان را برای دیگران نیز منتقل نمایند. این جوانان ایجاد مرکز توانمندسازی و ارتقای ظرفیت را در تخار گام مؤثر برای رشد نسل کنونی میدانند.
ما جوانان بسیار خوشبخت هستیم که در این تالار وجود دارند و یک چیزی که ما برای ما گفته شده و این باید مسئولیت ایمانی و وجدانی و وطنی خود بدانید و انتقال اینمی علم، انتقال اینمی ظرفیت است که شما وقتی ای را کسب میکنین باید ای را به دیگر بیادرهایتان برسانین.
این مرکز توانمندسازی اکنون برای 9 ماه در تالاقان مرکز ولایت تخار فعالیت خواهد نمود که در صورت نتیجه مؤثر دامنه آن گسترش خواهد یافت و نمایندگی آن در ولسوالی های این ولایت نیز فعال خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
بله، لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عرض بکنیم که شما میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق شماره واتساپی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریس. البته در داخل افغانستان میتونید که از طریق شماره پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده گلچین برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی گفت گذشت کن که حالی برسد، این زنگ زده دل با جلالی برسد. هرچند گلالود شود آب، ولی پس با گذر خود با زلالی برسد. گذشت و بخشش با وقت دیگه نمیمانم، چرا که میخواییم زندگیم بهشت شود. الهی با امید تو.
دوستان عزیز، با اینکه ما دقایق اولیه برنامه روی موج جوانی را تقدیم حضورتان کردیم، اما همون قسم که گفتم صحبت‌های رهبر انصار الله یمن همیال شروع شده که به صورت زنده تقدیم حضورتان میکنیم.
درود فرستادی، براستی که تو ستوده و بزرگواری، خدای از یاران برگزیده و نیکویت و از همه بندگان صالح و مجاهدگرد، به خوشنودی خود خوشنود باش. برادران و خواهران، سلام و درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. تقریبا 2 سال کامل میگذره و دشمن جنایتکار بدترین جنایتها را مرتکب میشه. دشمن اسرائیلی حملات وحشیانه و نسل کشی را همچنان ادامه میدهد ضد ملت فلسطین در نوار غزه. حملاتش را افزایش داده است به شهر غزه و همچنان به تجاوزات به نوار غزه به طور کلی ادامه میدهد. حملاتش را به شهر غزه افزایش داده است که مملو از ساکنان، از نیروی زور و نیروی نظامی برای بمباران و ویران کردن و خرابی استفاده میکنه به شکل بی‌سابقه‌ای، همانطور که در رسانه‌های اسرائیل هم این مطلب ذکر شده. حملات و بمباران‌ها را با همه انواع روش‌های ویران کننده افزایش شده است، با کمربندهای آتشبار به شکل گسترده و با خودروهای بمبگذاری شده که چندین تن مواد منفجری شدید الانفجاری را حمل می کنند. سپس آنها را می فرستند به مناطق مسکونی و اقدام به تخریب آنها می کنند و انفجارهای سنگینی را انجام می دهند که بسیار ویران کننده است. دشمن اسرائیلی همچنین به جنایت گرسنگی و محاصره ادامه می دهد و تشنگی و مشکلات مربوط به تشنگی بر اثر اقدامات جنایتکارانه و وحشیانه به شهر غزه افزایش یافته. مشکلات بسیار زیاده و ادامه دارد به خاطر کوچ اجباری و دشمن اسرائیلی به شکل پی در پی آوارگان را هدف قرار میده. هنگامی که حرکت میکنند برای آوارگی به مناطقی که به اصطلاح امن